هفت شب در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در شامگاه 21 مرداد ماه در کنار شما هستیم. تقریبا میشه گفت از نیمه های روز بودیم و اکنون رسیدیم به ایستگاه شب و همچنان با دستی پر از خبر، گزارش، تحلیل در کنار شما خواهیم بود. اگر که با ما همراه بمونید در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، اجازه بدید که این فرصت‌ها و این ثانیه‌ها رو از دست ندیم و شما برید و شنونده تازه‌ترین خبرها باشید از همکارم نوشین سید حسینی نوین که در کنار من در استودیو حضور داره و خبرها رو به آگاهیتون خواهد رسوند.
سپاسگزارم محمد، خیلی ممنونم از اینکه فامیلامو تا آخر گفتی. محمد جواد ظریف با هشدار نسبت به افزایش حضور آمریکا و متحدانش در خلیج فارس گفت منطقه به توصیف او به قوطی کبریت آماده اشتعال تبدیل شده است. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره افزود خلیج فارس باریک است و هرچه تعداد کشتی‌های خارجی بیشتری در آنجا حضور داشته باشند امنیتش کاهش پیدا می‌کند. در هفته های اخیر با توقیف چند نفتکش خارجی از سوی ایران و سقوط پهپاد آمریکا، تنش‌ها در خلیج فارس افزایش پیدا کرده است. در واکنش به این تنش‌ها، آمریکا به دنبال تشکیل یک ناوگان دریایی بین‌المللی با هدف تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. تا کنون بریتانیا و اسرائیل از آمادگی خود برای پیوستن به این ائتلاف خبر دادند. ایران از تشکیل چنین ناوگانی انتقاد کرده است. به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ارتباط با موضوع درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، گزارش‌ها حاکی از بازداشت نرگس منصوری از امضا کنندگان این بیانیه در تهران است. راحله فرجزاده تارانی، خواهر حوریه فرجزاده تارانی، یکی از افراد بازداشت شده، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که نرگس منصوری از امضا کنندگان این بیانیه در تهران نیز بازداشت شده است. او همچنین گفت که هنوز از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری فعالان سیاسی بازداشت شده در مشهد خبری در دست نیست.
متاسفانه مشخص نیست که کجا رفتم، یعنی من با چند نفرشونم که صحبت کردم، چند نفر خانواده های دیگه، همه میگفتن مثل اینکه دیدن توی یک ونی سوارشون کردن بردن و تصور بعضیا هستش این هستش که بردنشون زندان وکیل‌آباد، ولی اطلاع واقعا دقیقی در دست نیست. متاسفانه هیچ کدومشون هنوز با خانواده ها تماس نگرفتن. تا جایی که من خبر دارم با خانواده ما خواهرم تماس نگرفته.
این فعالان مدنی و سیاسی پس از آن بازداشت شدند که در اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی، یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، در برابر ساختمان دادگستری مشهد جمع شده بودند. شمار بازداشت شدگان حدود 15 تن اعلام شده است. مقام های ارشد 5 کشور حاشیه دریای خزر شامل ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان روز دوشنبه در همایشی با عنوان نخستین مجمع اقتصادی خزر در ترکمنستان گرد هم آمدند. سال گذشته در چنین روزی کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضای رؤسای جمهوری این 5 کشور رسید. نخست وزیر روسیه روز دوشنبه در سخنانش در همایش ترکمنستان گفت انتظار می رود این کنوانسیون در آینده نزدیک به تصویب نهایی برسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به زمان تصویب نهایی و اجرای شدن این کنوانسیون اشاره این نکرد و تنها به توسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی و حفاظت از محیط زیست دریای خزر به عنوان اولویت‌های کشورهای حاشیه این دریا اشاره کرد. موضوع سهم ایران از دریای خزر و چگونگی مطرح شدن آن در مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی به یکی از موضوعات بحث برانگیز در فضای رسانه‌ای ایران تبدیل شده است. و به دنبال ادامه تظاهرات معترضان در فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ، تمام پروازهای این فرودگاه در روز دوشنبه لغو شدند. در روزهای اخیر هزاران تن از معترضان در سالن‌های ورودی و خروجی این فرودگاه تجمع کردند. فرودگاه بین المللی هنگ کنگ از فرودگاه های پرتردد در جنوب شرقی آسیا محسوب می شود. تظاهرات در هنگ کنگ در اعتراض به لایحه استرداد متهمان از هنگ کنگ به چین آغاز شد. با وجود آنکه دولت محلی هنگ کنگ این لایحه را پس گرفت، ولی معترضان خواهان کنارگیری رئیس اجرایی این منطقه خود مختار هستند.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که آخرین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. همراه شما هستیم. در این مجله شامگاهی، اما در این شامگاه چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید؟ جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار می‌کند. نگاهی خواهیم داشت تحلیلی و همچنین خبری به این دیدار. و اما لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران هم گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حال بررسی پیشنهادات مربوط به همه پرسی است. از نخستین مجمع اقتصادی دریای خزر خواهیم گفت، جایی که روسیه میگوید اولین گام عملی برای اجرای کنوانسیون حقوقی دریای خزر است. و اما تلاش برای ارزان‌تر تمام شدن اداره آموزش و پرورش به کجا خواهد انجامید؟ و از سختگیری ها در ارتباط با پناهجویان و پناهندگان در آلمان برای شما خواهیم گفت، اگر که با ما همراه بمونید. هفت و شش دقیقه شب در ایران است. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم همراه با سایر همکارانم. نگاهی خواهیم داشت تا لحظاتی دیگر به آخرین اخبار و رویدادها و کمی دقیق‌تر و تحلیلی‌تر. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار می‌کنه. جان بولتون شامگاه یکشنبه برای دیدار دو روزه خودش به لندن رفته. ایران و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفته شده که در برنامه دیدار این دو مقام قرار داره. برای بررسی جزئیات بیشتر میریم سراغ فرهاد سلمانیان. فرهاد، پیش از هر چیز اون چیزی که خیلی جلب توجه میکرد این بود که من وبسایت های خبری رو هم که دیدم، از جمله خود سرویس جهانی بی بی سی و دیگر شبکه ها، هنوز اخباری رو مخابره نکردند از این دیدار به طور دقیق و چیزی رو بهش اشاره کنند. اما آیا جزئیاتی در دست هست که این دیدار قراره در چه شرایطی صورت بگیره و برنامه‌اش چیه؟
بله، همین چند دقیقه پیش خبرگزاری رویترز یک خبری منتشر کرد که جان بولتون به محل دیدار رسیده، به داونینگ استریت رفته و این آخرین خبریه که ما از این دیدار احتمالی داریم و دیداری که قرار برگزار بشه و برنامه تقریبیش هم اعلام شده. بحث هایی که قرار بوده مطرح بشه در این دیدار، اون چیزی که خبرگزاری ها تا اینجا اعلام کردن، طیفی از موضوع های امنیتی از جمله ایران هست. جان بولتون بلند پایه ترین مقام آمریکاست که از زمان رسیدن بوریس جانسون به سمت نخست وزیری در لندن با او دیدار میکنه. این دیدار تقریبا همزمان هست با دیدار محمد جواد ظریف با مقام های قطری، با امیر قطر و همینطور وزیر خارجه قطر. به همین دلیل یک همزمانی هم از این جهت وجود داره. جان بولتون در سفر دو روزش، اون چیزی که در آستانه سفر اعلام شد این بود که قصد داره بریتانیا رو به گرفتن موضع سخت‌تر در قبال ایران ترغیب کنه. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از دیگر موضوعهایی بوده که اعلام شده در فهرست رایزنی‌های دو طرف قرار داره. همینطور تشدید فشار از طرف بریتانیا بر شرکت هواوی چین، که نهادهای امنیتی آمریکا در گذشته این شرکت رو موضوع ارتباطش رو با دولت چین مطرح کردند و دسترسی این شرکت رو به داده‌های کاربران خطرناک دونسته بودند. دیدار و گفتگوی جان بولتون با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ برای محدودیت بیشتر در مورد برنامه هسته‌ای و همینطور اقدام‌های نظامی ایران از جمله برنامه موشکیش همزمان هست. و تا این لحظه یک گزارشی هم روزنامه گاردین منتشر کرد در آستانه دیدار دو مقام، یعنی پیش از این که هر خبری در مورد دیدارشون منتشر بشه، که به همین دو موضوع، به دو محور ایران و مسئله فشار به هواوی اشاره کرد در گزارش.
فرهاد، وقتمون خیلی کمه، اگر خیلی کوتاه فقط بگی که تا الان چه ارزیابی هایی بوده از دیداری که قرار بوریس جانسون و جان بولتون با هم داشته باشن.
خبرگزاری رویترز نوشته در شرایطی که بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا آماده میشه، این انتظار میره که بریتانیا یک مقدار از نظر سیاستاش در قبال ایران به آمریکا نزدیک بشه. همینطور سخنگوی دولت بریتانیا گفته در قبال مسئله ایران سیاست بریتانیا تغییر چندانی نخواهد کرد. و همینطور که میدونیم قرار بریتانیا آبان ماه امسال از اتحادیه اروپا خارج بشه، به همین دلیل در پی تحکیم روابطش با دولت بریتانیا به رهبری بوریس جانسونه و در پی این هست که به یک مقام‌های بریتانیا یک همسویی داشته باشند با سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران.
سپاسگزارم فراد سلمانیان که ما رو همراهی می‌کردی. نگاهی داشتیم به سفر جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و دیداری که با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا قرار داشته باشه و تا این لحظه هنوز خبری مخابره نشده که آیا این دیدار صورت گرفته یا نه. همچنان با این موضوع شما رو همراهی میکنیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. بریم سراغ شهران تبری روزنامه‌نگار در لندن تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بیشتر این سفر از نقطه نظر تحلیلی و اینکه این دیدار چه اهمیتی رو داره. خانم تبری بهتون سلام میکنم. تا این لحظه ما شاهد این هستیم که گفته شده که آقای بولتون و آقای جانسون قراره با هم دیدار کنن. محورهاش هم بهش اشاره شده. همزمان این رو هم بگم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با امیر قطر دیدار داشته. این سفر آقای بولتون با توجه به اینکه ایشون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هستند با بوریس جانسون که نخست وزیر بریتانیا است، چه اهمیتی رو داره و آیا حاوی پیام خاصی میتونه باشه؟
100%. ببینید آقای بولتون قبل از این که ملاقات بکنه دیروز وارد لندن شده و گفته که اگر به آقای جانسون و به بریتانیا اطمینان داده که اگر شما از اتحادیه اروپا خارج بشین ما قرارداد تجاری خوبی با شما خواهیم داشت. این خودش اول یک به اصطلاح پیشنهاد خیلی مثبت برای اینکه بیاین به طرف ما. بعد در مورد اینکه این درست همون اتفاق سفر ایشون و شرایط کنونی غیر از سفر ایشون، اصلا اقدامات اخیر دولت ترامپ به فرستادن جت‌های سری و سر، هواپیمای شناسایی کننده، هلیکوپترهایی که هر روز چندین و چند پرواز از ناو هواپیما پر آمریکا در خلیج فارس میکنن، نشون میده که سیاست آمریکا که میخواد بریتانیا را با خودش همراه کنه و احتمالاً تا حدی میتونه، این هست که از مرحله دیپلماسی و گفتگو به مرحله دوم، یعنی مرحله کنترل و به اصطلاح شناسایی و کنترل امنیت منطقه تغییر کرده. موقعیتی که، یعنی سیاستی که معمولا من قبلا گفتم این موضوع سه مرحله داره. اگر ایران اشتباه بکنه و نگذاره که این مرحله دیپلماسی به نتیجه برسه، وارد مرحله دوم خواهد شد و مرحله دوم مرحله انتظاره به آمریکا و اروپا و بریتانیا به احتمال زیاد، حالا اروپا رو نمیتونم بگم، ولی در یک مرحله خواهند بود که میتونه خیلی طولانی باشه، ولی این مرحله اگر درش تغییری به وجود نیاد میتونه به خوبی منجر به جنگ بشه. این همون مرحله، همون سیاست به صورت کانتینمنت هستش که در مورد لیبی، در مورد صدام چندین سال انجام گرفت تا بالاخره.
ولی خانم تبری اگه دقت بکنیم همین مسئله اروپا و اینکه هنوز یک اجماع ما شاهدش نیستیم، یک اعتراف مشخص رو شاهدش نیستیم، چیزی که مثلا در دوره باراک اوباما اتفاق درسته. افتاد و ریاست جمهوری درسته. او که یک اجماعی پدید اومد برای رسیدن به توافق بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، همچنان ما این اجماع رو نمیبینیم، فقط الان میبینیم که بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نزدیکتر شدن. آیا فکر میکنید که این درسته. میتونه باقی اروپا رو هم، اتحادیه اروپا رو هم وارد ماجرا بکنه؟
این نزدیکی لزومی نداره. نه، من فکر نمیکنم بتونه بقیه اروپا رو وارد کنه. البته الان اروپا سعی میکنه با ایران نزدیک شه، ولی ایران با این سیاست های غلطی که دنبال میکنه، با سیاست های مهاجمی که دنبال میکنه، مسئله رو وخیمتر کرده. ایران میتونست بریتانیا رو به طرف خودش بکشونه به جای اینکه بریتانیا رو هول بده به طرف آمریکا. الان بریتانیا رفته به طرف آمریکا برای اینکه هم منافعش ایجاب میکنه، هم از ایران هیچ پیام مثبتی نشنیده.
احزاب داخلی چگونه الان بحث میکنن؟ یعنی به هر حال حزب کارگر در اون سو چگونه نگاه میکنه به این نزدیک شدن ایالات متحده آمریکا و بریتانیا؟
به طبع حزب کارگر خواهان این موضوع نیست. حزب کارگر به خصوص با رهبری جدیدش به شدت ضدیت داره با آمریکا، ولی آقای بولتون اهمیتی به اون نمیده. الان حزب کارگر با رهبری آقای کوربین خیلی در موقعیت ضعیفتری قرار داره نسبت به دو سال پیش که در موقعیت خیلی بالایی قرار داشت. ببین آقای بولتون اومدن اینجا داره با ساجد جاوید که از وزیر دارایی هستش برای مسائل بازرگانی صحبت میکنه، که همونطور که گفتم میخواد به اصطلاح امتیاز بده به بریتانیا، و بعد با بن والاس وزیر دفاع بریتانیا داره صحبت میکنه که آقای بن والاس خیلی خیلی راجع به ایران مطلع هستش، به ایران سفر کرده و در نتیجه به تبع ملاقاتش با بن والاس بر محور ایران خواهد بود به نظر من.
و فکر میکنید که آیا این نزدیکی میتونه
قدم اول هستش برای شروع اینکه در سالهای آینده، در دوران آینده، کسای دیگری رو هم به طرف خودشون بکشونن. و همونطور که گفتم در مدت بستگی، تماما بستگی به رفتار ایران داره. درسته گفتید آقای ظریف میدونم در امارات هستش، داره صحبت میکنه با رهبر اونجا، ولی و اونها به نظر میاد اونها به ایران نزدیکتر شدن، ولی کاملا معلوم نیست. کشورهای عرب بیشتر با سیاست بریتانیا نزدیک هستن.
خانم طبری وقتمون خیلی کمه، فقط اگر خیلی کوتاه در یک جمله بگید که آیا با توجه به شرایط داخلی خود بریتانیا این نزدیکی عملی هستش، یعنی این نزدیکی میتونه اتفاق بیفته مواضع دو طرف؟
نزدیکی اتفاق میفته، ولی از این نزدیکی تا جنگ فاصله زیادی هستش، و همونطور که گفتم بستگی به رفتار ایران داره. اگر رفتار ایران طوری باشه که مثل حالا که این نفتکشا رو گرفته و به اصطلاح خدمه خارجی رو گرفته، این میتونه مردم رو به طرف سیاست‌های دولتشون ببره، برای اینکه رفتار ایران نشون دهند. اگه همین نادان نزاغری هم زندانیا رو آزاد نکنن، این مسئله میتونه تشدید بشه از طرف مردم.
سپاسگزارم شهران طبری، روزنامه‌نگار در لندن، که با ما همراه بود و نگاهی داشتیم به سفری که مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون به لندن داشته تا دیداری رو داشته باشه با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا. هنوز خبرهایی از اینکه این دیدار صورت گرفته منتشر نشده. قطعا اگر رادیو فردا رو دنبال کنید در بخش‌های بعدی خبری بیشتر در جریان جزئیات این دیدار قرار خواهید گرفت. اجازه بدید در همینجا توقفی داشته باشیم، پیام‌های تلفنی شنوندگان رو با هم بشنویم و پس از اون برمیگردیم، هوای تازه می‌کنیم و ادامه میدیم با مطالب بیشتر.
من معتقدم در شرایط فعلی اینکه عده‌ای از کنشگران سیاسی و بخشی از جامعه خواستار استعفای آقای خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند، بدین معناست که بخش عمده‌ای از جامعه و سیاسیون متوجه شدند که در نظام جمهوری اسلامی دولت و مجلس چندان اختیاراتی ندارد و تصمیمات کلان و عمده و مهم در بیت رهبری و توسط شخص آقای علی خامنه‌ای گرفته می شود.
خواستم تشکر کنم از نامه‌ای که این 14 تا خانم و اون 14 کنشگر سیاسی دیگه‌ای که در مورد استعفای آیت الله خامنه‌ای نوشتن. خواستم تشکر کنم، ولی این کافی نیست، چون این آیت الله بره یا آیت الله دیگه بیاد، این خواست ملت ایران نیست. خواست ملت ایران آزادی از قید و بند شیخ و شاهم الله است.
بله، شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید، همچنان با شما همراه هستیم و بریم سراغ دریای خزر، که اولین مجمع اقتصادی دریای خزر روز دوشنبه با شرکت مقام‌های ارشد کشورهای ساحلی دریای خزر آغاز به کار کرده و روسیه میگه که این همایش میتونه اولین قدم عملی برای اجرای کنوانسیون حقوقی دریای خزر باشه. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از اوکراین.
ترکمنستان دوشنبه میزبان نخستین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر بود که همزمان با روز جهانی این دریا و نخستین سالگرد امضای کنوانسیون حقوقی آن برپا شد. برنامه این همایش علاوه بر سخنرانی های مقامات بلندپایه دولتی و مسئولین بخش خصوصی کشورهای منطقه، شامل میزگردهای در زمینه تجارت، انرژی و استخراج نفت و گاز، حمل و نقل دریایی، کشاورزی و گردشگری و نمایشگاه های فناوری نوین و توانمندی های تجاری کشورهای این حوزه بود. دمیتر مدودف، نخست وزیر روسیه، طی سفر به منطقه آوازه در شهر ساحلی ترکمنباشی اعلام کرد. روسیه اهمیت فراوان برای همبستگی منطقه‌ای قائل است و همایش اقتصادی در ترکمنستان را گام نخست برای اجرای کنوانسیون حقوقی دریای خزر می‌داند. سندی که به گفته وی نشان داده کشورهای همسایه می‌توانند راه‌های متقابلاً مفید و بدون نسخه تحمیلی از سوی بیگانگان پیدا کنند. الکسی ولاسوف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید تعاملات اقتصادی از معدود عرصه‌های همکاری برای کشورهای ساحلی خزر است.
به نظر می‌رسد که توافق برای ایجاد سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند تنها دستاورد مهم باشد و بعید است توافق‌های پنج کشور در آینده نزدیک از این زمینه فراتر برود. ایجاد یک هاب حمل و نقل با توجه به اهمیت این منطقه برای راه اندازی دالان ترابری شمال جنوب و شاید هم بازار مشترک به نفع پنج کشور است و می‌دانم بیش از 10 کارگروه مشغول تهیه اسنادی هستند که احتمال می‌رود در اجلاس بعدی سران این حوزه امضا شود. به عقیده من توجه فراوان به تحکیم مراودات تجاری بین پنج کشور ناشی از آن است که راه حلی برای سایر مسائل در این حوزه یافت نشده.
یکی از مهمترین زمینه‌های همکاری‌های بالقوه در خزر خطوط انتقال نفت و گاز است. اما روسیه و ایران دوشنبه تأکید کردند این خطوط لوله صرفاً می‌تواند با توافق پنج کشور احداث شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در بخش پایانی مجمع اقتصادی خزر خاطر نشان کرد کشورهای ساحلی باید در بهره برداری از منابع انرژی مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار دهند. همزمان سرگئی پریخودکو، معاون نخست وزیر روسیه، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال احداث خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به آذربایجان گفت کنوانسیون حقوقی ایجاب میکند که حفظ محیط زیست در دریای خزر بر هر گونه طرح اقتصادی ارجحیت داشته باشد. آژدر کورتوف، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است روسیه و ایران قدرت چندانی برای ممانعت از طرح‌های زیرساختی کشورهای همسایه ندارند.
در حال حاضر منابع نفتی بیشترین اهمیت را در حوزه خزر پیدا کرده. روسیه مشغول اجرای برنامه ویژه توسعه میادین نفت و گاز در خزر است و آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان استخراج نفت و گاز از این دریا را در کانون سیاست‌های خود قرار دادند. طرح‌های مختلف برای انتقال نفت و گاز نیز ارائه شده که برخی از آنها به موقعیت استراتژیک روسیه و به ویژه ایران لطمه می‌زند. طبعاً مسکو و تهران سعی کردند ضررهای احتمالی را کاهش دهند و به رغم مجاز کردن احداث خطوط لوله نفت و گاز در کنوانسیون حقوقی دریای خزر، به اصرار این دو کشور پروتکل زیست محیطی امضا شد که عملاً این مفاد کنوانسیون را خنسا کرده. به خصوص آذربایجان و ترکمنستان باید از منافع خود چشم پوشی کنند، اما این امر را بعید می‌دانم.
برگزاری همایش اقتصادی خزر در ترکمنستان یک سال پیش و همزمان با امضای کنوانسیون حقوقی این دریا اعلام شده بود. سران پنج کشور 12 اوت 21 مرداد ماه گذشته طی اجلاسی در اکتاو قزاقستان و پس از 26 سال مذاکره این سند را امضا کردند. تکنون تصویب آن در پارلمان‌های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نهایی شده. روسیه دوشنبه اعلام کرد در اسرع وقت روال حقوقی لازم را تکمیل خواهد کرد، اما ایران هنوز اقدامی در این باره انجام نداده. آن نرسکه، رادیو فردا.
اما در ادامه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، میگوید پیشنهادات مربوط به برگزاری همه پرسی به حسن روحانی رئیس جمهوری ارائه شده تا در این زمینه تصمیم گیری کنه. رئیس جمهوری ایران در سالهای گذشته بارها برگزاری رفراندوم یا همون همه پرسی رو برای اصلاح و تغییر قانون اساسی مطرح کرده. طبق اصل 59 قانون اساسی در برخی مسائل امکان برگزاری همه پرسی وجود داره. همراه هستیم در اینجا با علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های خانم جنیدی. آقای کشتگر، بهتون سلام می‌کنم. برای اولین بار نیست که صحبت از همه پرسی میشه، اما آخرین همه پرسی مرداد 68 بوده و در اونجا هم اصلی اضافه شد، اصل 177، که به نوعی همه پرسی رو شاید به چالش میکشه. صحبت‌های خانم جنیدی تا چه اندازه امکان تحقق داره در سیستم فعلی و قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان گرامیتون. عرض کنم به خدمتتون ببینیم سه تا نکته اینجا باید بررسی کنیم. اولا با چه انگیزه ای الان به هر حال معاون حقوقی آقای روحانی که طبعا به دستور آقای روحانی عمل کرده، با چه انگیزه ای آقای روحانی مسئله رفراندوم رو مطرح میکنه؟ به نظر من بیشتر به انگیزه اینه که چون در حال حاضر تو تمام زمین‌ها آقای روحانی عملا شکست خورده و مردم با مشکلات بیکاری و گرانی و تمام مصیبتایی که میدونیم روبرو هستن و ایشون نه به مسئله حتی مسئله مثل حصر و امثاله هم که اینا هم جزء وعده های انتخاباتیش بود به هیچ کدوم عمل نکرده و عملا تسلیم منویات آقای خامنه‌ای شده، حالا در شرایطی که احساس میکنه که مردم به شدت بهشون گردان شدن مسئله به حساب رفراندوم به عنوان یه مانور برای ایشون مطرحه. حالا چرا من اینو عرض میکنم؟ برای که خیلی روشنه این عملی نیست. به هیچ وجه در جمهوری اسلامی آقای روحانی در حدی نیست که بتونه رفراندوم رو پیش ببره. و رفراندوم در چه موضوعی؟ ببینید چند تا مسئله هست که این سالا درباره آنها مسئله رفراندوم مطرح شد. یکی در واقع قدرت غیر پاسخگوی رهبر، یکی مسئله شورای نگهبان که نظارت استثنایی روی شورای نگهبان، یکی مسئله صدا و سیما که آیا باید مستقل باشه یا زیر نظر رهبر باشه به این شکل عمل بکنه، یکی اینکه مجلس خبرگان آیا باید فقط فقها باشن یا اینکه خبرگان تو همه رشته های علمی و دانش و اینا باشن. خیلی مسائل اینچنینی بوده که گفتن اینا رو باید به رأی مردم گذاشت و به خصوص این روزها مسئله رابطه ایران و آمریکا که 40 ساله مسئله دشمنی با آمریکا و تنش با آمریکا شده یه وسیله برای سرکوب و برای رشد تبعیض و فساد و این بعد اون مصیبتی که ما امروز درش گیر کردیم.
آقای کشگر یک سوالی، اگر که نگاه کنیم با توجه به شرایط ویژه‌ای که الان ایران درش به سر میبره، فشار حداکثری که ایالات متحده آمریکا متوجه ایران کرده و شرایط منطقه و فشار اقتصادی که مردم باهاش روبرو هستن و با توجه به اینکه ما انتخابات رو پیش رو داریم، آیا فکر نمی‌کنید که این صحبت آقای روحانی متوجه شرایط خاص ایرانه و برای کاهش فشار، یا فکر می‌کنید دلایل دیگه‌ای داره؟
ببینید کاهش کدوم فشار؟ آقای روحانی فقط این کاری که می‌کنه مصرف داخلی داره، یعنی برای که همه میدونن که آقای روحانی، حالا ادامه هم صحبت و پاسخ شما اینه که خب بله میخواد فشاره که مردم میارن بهش یه جوری کم بکنه، فشارهایی که روش هست یه جوری در واقع خودشو اگر ممکنه خلاص کنه از این فشارها، بنابراین رفراندوم یه راهی مانوریه که امیدی بده به مردم که ما یه راهی پیدا میکنیم برای حل و فصل مسائل از جمله رابطه ایران و آمریکا و از جمله مسئله نهادهای انتخابی. خب درسته نکته که شما اشاره میکنید، ولی موضوع اینه که در جمهوری اسلامی بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی اصلا نمیشه رفراندومی برگزار کرد، یعنی ایشون کافیه که میدونیم که 2/3 مجلس بایستی رأی بده به رفراندوم و ایشون کافیه که نمایندش تماس بگیره با رئیس مجلس و بگه که صلاح نیست، کار تموم میشه. بنابراین آقای روحانی هم میدونه که این یه مانوره و بیشدیر نیست و رفراندوم هم اگر در جمهوری اسلامی تا کنون شده برای محکم کردن بندوبست استبداد بوده، نه اینکه فضا باز بشه یا برای خواسته های مردم.
بله.
بنابراین من حالا امروز عرض
سپاسگزارم. فقط وقتمون خیلی کمه آقای کشگر، خیلی دوست داشتیم که بیشتر با شما در این باره صحبت کنیم، قطعا حتما بحث در این باره بسیار هست و با تحلیلگران صحبت خواهیم کرد. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. علی کشگر فعال سیاسی از پاریس بود که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به صحبت‌های لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران. و اما بپردازیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک با مهرداد قاسمفر، در ادامه همراه میشیم. We'll be right back.
نمای دور، نمای نزدیک.
در گذشت تونی موریسون فقط چشم فرو بستن یک نویسنده مهم معاصر برنده نوبل ادبی نبود. او در این حال زن روشنفکر تأثیرگذاری بر جریان‌های فکری و اجتماعی ادبیات داستانی آمریکا بود. موریسون نویسنده‌ای بود که به گروه‌های بزرگی از نویسندگان به ویژه اقلیت‌های نژادی شهامت سخن گفتن از رنج‌های طاقت فرسا، آن هم در فرهیخته‌ترین اشکال ممکن را نشان داد. تونی موریسون جوایز بیشماری در زندگی 88 سالش دریافت کرد، 11 رمان نوشت که 10 تای آنها به فارسی ترجمه شده، داستانهای کوتاه، ادبیات کودکان و نمایشنامه‌هایش هم هستند و مقالاتش. ویراستار بزرگی هم بود. از امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک دعوت کردم به برنامه این هفته. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید به زودی بخوانید و بشنوید. من مرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی آقای احمدی آریان. تونی موریسون اولین زن سیاه پوست جهان و طبعا ایالات متحده بود که بزرگترین جایزه ادبی سیاره ما رو دریافت کرد. اما میراث ادبی تونی موریسون فارغ از زرق و برق این نوع جوایز برای ادبیات معاصر جهان چی بود؟
برای درک تأثیر عمیقی که داشت خانم تونی موریسون روی ادبیات آمریکا و ادبیات جهان، باید برگردیم تا دهه 60، سال 1965-66 که توی اون سالا ایشون استخدام شد به عنوان ویراستار ارشد انتشارات رندوم هاوس و اون اولین زن سیاه‌پوستی هم بود که این شغل رو تونست داشته باشه و یه دوره 15 ساله قبل از اینکه رمان اولش رو منتشر بکنه ایشون سر ویراستار بود تو انتشارات رندوم هاوس و این شغل بسیار مهمیه تو صنعت نشر آمریکا، چون نقش ویراستار اینجا خیلی فراتر از اکو اصلاح متن و عرض کنم تصحیح دستور جملات و اینجور چیز هاست. ویراستار علاوه بر انتخاب کتاب زیر و رو میکند، سرنوشت کتاب میتونه عوض بکنه و ایشون این شغل رو با یه حس مأموریت پذیرفت و انجام داد، خودش رو واقعا وقف کرده این پروژه و توی این دوره 15 ساله کتابای بسیار مهمی رو منتشر کرد. اونایی که معروف شد تو اون زمان دو تا خود زندگی نامه بود، در واقع دو تا اتوبیوگرافی بود، یکی خود زندگی نامه انجلا دیویس و یکی خود زندگی نامه محمد علی کلی که خانم موریسون این دوتا رو ویراستاری کرد. و این وارد کردن صدای سیاهان آمریکا تو جریان اصلی ادبی آمریکا، ایشون نقشه بسیار محوری رو ایفا کرد توی این کار. همین تأثیرش برمیگرده به دهه 1960، دوره که حتی اولین رمانش هم هنوز منتشر نکرده بود. اولین رمانش رو خیلی بعدتر، اون آبی ترین چشم رو دهه 70 منتشر کرد، وقتی که فکر کنم خودش 40 سال داشت اون زمان. و خب بعد از اون دیگه وارد فعالیت ادبیش میشیم و خلاصه رماناش به فواصل کوتاهی بعد از هم تقریبا منتشر میشه.
در واقع این زن رنگین پوست نویسنده زاده ایالت اوهایو که همه شرایط رو داشت که به موفقیت شاید نرسه، در اون دهه بخت این رو یافت یا ساخت که به عنوان صدای آمریکایی‌های آفریقایی تبار یا سیاه‌پوستان آمریکا لقب بگیره. میخوام موریسون توی شاخص‌ترین آثارش مثل همین آبی‌ترین چشم به عنوان همون اولین رمانش که سال 1970 منتشر میکنه، گرفته تا به آثار بعدیش مثل دلبند، آواز سلیمان و چند تا کار دیگه‌اش به همین دغدغه، یعنی مسئله نژادی میپردازه. سوالم این است که تونی موریسون مردم محروم داستان‌هاش رو چطور روایت می‌کنه؟
مسلماً قربانی نیستن تو کارهایشون، از وجوه مختلف نگاه میکنن، تو هیچ کدومشون قهرمان هم نیستن، یعنی تمام پیچیدگی ها و بست روانشناختی شخصیت تا به عالی ترین شکل تو کار نویسنده مثل تونی موریسون یا مثل رالف الیسون یا جیمز بالدوین یا ریچارد رایت، تمام این نویسنده های قدر آمریکا، اینا اتفاقا کسایی هستن که عبور میکنن از این دوگانه قربانی و حالا ظالم و شخصیت‌های به ما ارائه میدن که به لحاظ پیچیدگی و چند بعدی بودن پهلو میزنن به تمام شخصیت‌های بزرگان ادبیات غرب به ما ارائه کردن. ولی خب بخوایم یه مقدار متمرکز تر بشیم تو کار خانم موریسون، بعد ببینیم که تأثیراتش از کجا میگیره. دو تا نویسنده محوریت دارن، یکی ویلیام فاکنر، یکی رالف الیسن. به خصوص رالف الیسن نویسنده که فکر نکنم خیلی آشنا باشه برای خواننده‌های فارسی زبان، چون تا جایی که میدونم اون رمان اصلیش ترجمه نشده به فارسی، رمان مرد نامرئی، یا شاید هم شده باشه نمیدونم. ولی توی اون رمان مسئله‌ای که الیسون بس میده مسئله نفرت از نفسه، که این رنگ پوست رو داره، این شکل، این ظاهر رو داره، این شکل مو رو داره، و این میل به اینکه یه چیز دیگه بشه و حسرت از اینکه یه جور دیگه متولد نشده. این اون رمان خیلی خوب بس میده و نشون میده چطور سفر قهرمانش در نهایت به نامرئی شدن میانجامه. خب اینو توی کار موریسون شما زیاد میبینید، مثلا تو همون رمان آبی ترین چشم که خب حتی عنوان رمان از همین میاد، از دختر سیاه‌پوستی که آرزوی بزرگ زندگیش بوده که چشم آبی داشته باشه، و این نشون میده که چطور زندگی توی شرایط اجتماعی و سیاسی خاص تأثیری که میتونه روی شخص سرکوب شده داشته باشه. همین یه نفرت از نفس بسیار عمیق و ریشه داره که فائق شدن برش بسیار دشواره. اما فاکنر و تأثیری که تو کار خانم موریسون داره، شخصیت های فاکنر با اینکه خیلی متعددن ولی وقتی کارشو میخونیم اینه یه چیز اینا مشترک دارن. کاری که فاکنر میکنه اینه که شخصیت هاشو تو موقعیت های بسیار سخت قرار میده و به ما میگه که این شخصیت های مختلف تو این شرایط چجوری واکنش نشون میدن. اینو شکل شاید حتی عالی تر و بسیافته ترشو تو کار خانم موریسون میبینید. مثلا رمان همون معروف ترین رمانش که رمان بلاوت باشه، رمان دلبند، شما میبینید یه مادری که مجبور میشه نوزادش رو قربانی بکنه و رمان فوق‌العاده هولناک و زجرآوریه. ولی خب این فرمول فاکنری رو اونجا ایشون در واقع به حد اعلا اجرا میکنه.
اگر که یه مقداری بخوایم نگاهی بکنیم به سبک نوشتاری تونی موریسون، سال 1993 بود که آکادمی نوبل اعلام کرد که برنده جایزه اون سالش خانم موریسونه. نوبل تو بیانیه‌ای که منتشر کرد این جایزه رو گفت به خاطر قدرت خیال پردازی و زبان ویژه نوشتاری خانم موریسون بهش اهدا کرده. مقصود آکادمی نوبل از این زبان ویژه نوشتاری چی بود؟
موریسون یه جا توی مصاحبه میگه که یکی از سلاح هدفهای اصلیش از خلق ادبیات اضافه کردن به چیزی که خودش بلک آرت نام میبره، از هنر سیاهان، سنت هنر سیاهان، و برای اون یه سری ویژگی ها رو برمیشماره. یکیش بداهه، که تو موسیقی جاز هم مثلا میدونی، موسیقی بلوز، اینو یه جوری میخواد وارد ادبیات بکنه. یکی دیگه حضور جمعه. خب اینا چون بلا سنتن از همون دوران برداری به بعد سیاها معمولا در هیئت کامیونیتی، در هیئت جماعت ها حضور داشتن که خب جورایی حتی بقاشون رو براشون راحت تر بکنه. اما به لحاظ زبانی خودش جایی میگه خلق زبان سیاهان به معنی با لهجه نوشتن نیست. یکی از موضوعاتی که روش خیلی کار میکنه اینه که در واقع تنش بین انگلیسی سفیدا و انگلیسی سیاها چجوری در زندگی روزمره متجلی میشه، و این ایده فرض کن نامگذاری مجدد دنیا. یه نمونه که مثلا من الان تو ذهنم هست، هم رمان آقاد سلیمان، اون شهری که اینا توش زندگی میکنن خیابونا دو جور دو اسم دارن، این سفید ها یه چیز میگن اسم خیابونا و سیاه ها یه چیز دیگه میگن. جالب هم شبیه ایران امروز هم هست که تو تهران بیشتر نصف خیابونا یه اسم رسمی دارن و یه اسم دارن که مردم استفاده میکنن. خلاصه توی این رمان خیلی هم بامزه هست که چطور نامگذاری خیابان های شهر اصلا معنای شهر رو عوض میکنه. به جای عرض کنم که نوشتن لهجه، ایشون میره در واقع تو اعماق در واقع این تجربه زبانی سیاهان آمریکا و ما نشون میده که اینا چطور انگلیسی رو در واقع تصرف کردن و انگلیسی خودشون رو ساختن و از اون در واقع به عنوان، حتی میتونیم بگیم به عنوان یه سلاح استفاده کردن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک بود، درباره تونی موریسون، نویسنده نوبلیست آمریکایی که هفته پیش درگذشت. نسخه کامل این گفتگو را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید. من مهرداد قاسم فر هستم. سپاس، تا هفته بعد.